ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
اعمال خوب و پسندیده‌ای هستند که باعث بشه که گناهان سابق انسان همش یا بعضیش پاک بشه و از بین میره. یکی از اون چیزایی که باعث تکفیر، باعث کفاره، باعث جبران گناهان گذشت، همه گناهان گذشته رو پاک میکنه. اصلا یه فردی رو در نظر بگیرید، مسلمان نیست، یهودیه، مسیحیه، تو عمرش نه نماز خونده نه روزه گرفته، حق الله رو مرتکب نشده، حق خدا رو به جا نیاورده. این همین که مسلمان شد، اسلام باعث میشه که قلم عفو کشیده بشه بر کل اون کوتاهی‌های گذشتهش. الاسلام یجب با ما قبله. یه کسی یه عمر یهودی بوده، اون آخر عمرش مسلمان میشه، این مسلمان شدنش باعث میشه که پاک بشه اون گذشتهش. نم خیلی نوبره ها، خیلی چیز عجیبیه. اون آخر شاید یه نمازم نخونده باشه، یه نمازم نخونده باشه، یه روزم نگرفته باشه، یه حجم نرفته باشه، هیچ کدوم از این حق الله رو انجام نداده باشه آخر عمر. همین که مسلمان شد، الاسلام یجب با ما قبله، قلب عفو بر کل قبلش کشته میشه، اهل بهشته. بذارید من آیه شو بخونم ببینید. آیه همین قضیه، سوره مائده آیه 65، خدا نمتال میفرماید ولو ان اهل الكتاب، اگر اهل کتاب یهودی، مسیحی، زرتشتی، آمنو، ایمان بیاره و تقوا و تقوا داشته باشه، دیگه از این به بعد گناه نکنه، حالا همون مقداری که وقت داره، عمر داره، لکفرنا، تکفیر، کفرنا یعنی پاک بکنیم، جبران بکنیم، کفاره میشه، لکفرنا انهم سیئاتهم، گناهان گذشتهشون، حق اللهی ها، حق الناسی نه، حق الناس اون سر جاش هست، اونایی که حق الله بوده کوتاهی کرده در حق خدا، اونا رو خدا میگه من میگذرم. به خاطر این کاری که مسلمان شد جایزه بهش میدم، جایزهش اینه که از گذشتهش میگذرم. لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم، وارد بهشتش میکنم. ممکنه کسی تون بگه آقا این که عدالت نیست، نعوذ بالله. خب ما یه عمر زحمت کشیدیم، خونه دل خوردیم، نماز، روزه، حج، چی چی چی، ما هم بریم بهشت، اون آخر اینم یه مسلمان اسلام آورده اینم بیاد بهشت، آدم خیلی زورش میاد. جوابش چیه؟ جواب این که خب بهشت درجات داره، توی که 50 سال زحمت کشیدی تو میری تو یه درجه بهشت، ولی کلن درجات هم ما عملو، درجات داره. یه کسی دیگه نه، تو درجات پایین. این رو بر من ببخشید، من این رو به عنوان، البته این مرحوم اطلاع مرشی نجفی میفرمودن، من اون شون خب شوخ بود، ازشون سوال کردن که آقا یه کسی مثلا منافق هست یا یه کسی یهودیه، مسیحیه، چیه چیه چیه، او اون آخری مسلمان اسلام میاره یا توبه میکنه اونم میاد بهشت، ما هم بعد از عمری میریم بهشت، خب چه فرقی کرد؟ آقای مرشی فرمودن بهشت طویلم داره، بهشت طویلم داره، میبرنش طویله بهشت. حالا این شوخی ایشونه، ولی بهشت درجات داره به تعبیر قرآن. شمایی که 50 سال عمل انجام دادی توی درجه ای، اون یکی توی درجه هستش. البته مگر این که همون غیر مسلمانی که مسلمان شده ولو آخر عمر یه شیرینکاری کرده باشه که از درجه تو هم بالاتر بره. مگه تو کربلا نبود اون مسیحی که از اصحاب سید الشهدا شد، وهب ابن وهب، یه مسیحی بود دیگه، از اصحاب سید الشهدا شد که به گرد پاش هم دیگران نمیرسن. در هر حال یکی از چیزهایی که باعث تکفیر، یعنی باعث این میشه که اعمال بد گذشته آدم همه پاک بشه، همه پاک بشه ایمانه، مسلمان شدنه که جبران گذشتش خسبال اینا. دومین چیزی که کم و بیش همتون میدونید باعث تکفیر، باعث این میشه که تمام گناهان گذشته آدم پاک بشه، شهادته. شهید به محض اینکه قطره خونش ریخته شد و روحش پرکشید، خداوند متعال می‌فرماید که تمام گذشتت هر چی بود پاک شد. من روایتشو بخونم، آیهشو بخونم، سوره آل عمران آیه 195، خداوند متعال می‌فرماید فالذین هاجروا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، اون کسانی که هجرت کردن از خونه و زندگیشون و اذیت شدن در راه من، سختی کشیدن و قاتلوا و قتلوا، جنگ کردن و به شهادت رسیدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئات و گناهانشون رو میبخشن، لأکفرن، همون تکفیر کفاره میشه برای گناهان، این شهادت کفاره همه ما قبله. این عبارت از امام باقر علیه السلام هست که فرمود اول قطرتن من دم شهید، اول قطره از خون شهید، کفارتون لزنوبه، این جبران همه گناهاش، کفارتون لزنوبه الا دین، مگر بدهی، حق الناس دیگه نه، حق الناس رو دیگه، فان کفارته قضاء، حق الناس رو باید قوم و خویشای اون شهید بپردازن، چون حق الناس حق مردمه دیگه، شهید با همه عظمتش گناهان حق اللهیش بخشیده میشه. واسه همین هم هست که روز عاشورا امام حسین علیه السلام دارید که به یارانش فرمود اگر کسی حق الناس بگردنشه بره، اگر کسی حق الناس بگردنشه بره بپردازه. من روایت چه خدمتتون عرض بکنم، عبدالله فرمود من مات و علیه دینون، اگر کسی اینجا کشته بشه به شهادت برسه دینی به گردنش باشه، اخذ من حسناتهی یوم القیامه، روز قیامت از حسناتش بر میدارن میریزن تو کیسه اون طلبکار، اون کسی که صاحب دینه. بنابراین برید بپردازید. این اهمیت مسئله رو نشون میده تا کجا که امام حسین روز عاشورا که قریب بود یار نداشت، با این وجود گفت اونی که حق الناس داره بره بپردازه. اگه به گردنمون چیزی هست حقیقتا این رو با خدا معامله بکنیم، به خدا قسم خدا آبرو میده. اینجوری نیست آدم بگه که خب من آبروم میره که اگه برم به فلانی بگم که مثلا این حق و عزت ضایع کردم، چیکار کردم تو بچگی یا مثلا تو نوجوانی، اگه بخواد دادم بره آبروش میره. به خدا قسم آبرو دست خداست، آبرو مثل آب نیست که همینجوری بریزه، آبروی مؤمن دست خداست، نمیذاره بریزه، آبرو میدن به آدم. مرحوم رسول ترک رضوان خدا برش که همتون اسمشو شنیدید، آدم شری بود، سابقش خیلی بد بود، یه پاسبانی تو محلش بود میگفتش که من رسول رو پروندش دیر دستمه، میدونم چه خلافایی کرده، بارها خودم به خاطر خلافاش بردمش کلانتری، من میدونم چه شری بود، اما همین منی که میدونم سابقش چیه حاضرم خاک زیر کفشش رو بریزم تو چایین تبرکم بخورم، چون خدا خریدش. آبرو رو وقتی خدا بده اینجوریه، این شکلی نیستش که آدم فکر بکنه اگه مثلا فرض کنید با خدا معامله بکنه بره حلالیت بگیره از کسی، آبروش میره، شکست براش هست. همینجا درست کنه آدم تا تو دنیا هست. اینم یکی دیگه از عوامل تکفیر. یکی دیگه از عواملی که باز تمام گناهان گذشته رو پاک میکنه همونیست که همه تون میدونید توبه هستش، که خب این دیگه گفتن نداره، گفت آبر توبه باز همون حق الله رو درستش میکنه، حق الناس رو نه، که در قرآن هست الا من تابه و آمنه و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنه. توبه نه فقط گناهان گذشته رو پاک بکنه، بلکه انقلاب ماهیته، گناهان رو تبدیل بکنه به حسنه. این تعبیر قرآن هستش دیگه، سوره فرقان آیه 70، یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، از شاگردای مرحوم اش غلام رضا یزدی بود، این بزرگوار هر موقع دعا میکرد خیلی لطیف دعا میکرد، میگفت خدایا گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش حسنات داریم، خدای گناهان ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش ما حسنات داریم، چون تا عرش گناه کردیم، اگه ببخشی همه تبدیل به حسنه میشه، تا عرش حسنه داریم. واقعش توبه همین هست، هیچ جای تردید و شکی نیست. اینم عرض بکنم گاهی موقع بعضی هم میان میگن آقا یعنی ما فرض کنید اگه 10 بار 100 بار یه گناهی رو تکرار کرد، عزیز من این همین رو محمد ابن مسلم از امام باقر پرسید، گفت بارها ما یه گناهی رو تکرار میکنیم بازم توبه میکنیم. امام باقر فرمود هر دفعه کل ما، هر دفعه که شما تو قلبت پشیمون بشی نسبت به اون کاری که کردی، این توبه هست و توبت قبوله. شیطون نیاد وسوسه بکنه که دیگه آب از سرت گذشت، دیگه بارها تو توبه کردی، دیگه نرو خجالت بکش. این چیزها رو وسوسه نکنه.
پخش شبکه رادیویی تهران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
رمز پیروزی این است
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت 40 شهید.
شهید اسماعیل مختارزاده، روایتی از داوود ملکی. اسماعیل مختارزاده هم کلاس بودم. تسلط اسماعیل بر شرایط و محیط اطراف زبان زد بچه ها بود. کلاس ما در طبقه دوم ساختمان اصلی سفارت سابق آمریکا بود و با توجه به موقعیت کلاس و بدون در نظر گرفتن در ورودی، دسترسی به اون خیلی کار سختی بود.
بیخیال شو، سیمون در قفله.
مگه میشه آخه وقتی کسی تو کلاس نیست در چجوری قفل شده؟
راست میگی دیگه، خود به خود که قفل نمیشه، یکی باید باشه که قفلش کنه یا نه؟
والا تو کلاس هم که کسی نیست.
از کجا معلوم؟ شاید یکی از بچه اون تو و صداش در نمیاد. چی یعنی؟ چه میدونم؟ باید آمار بگیریم ببینیم کی هست کی نیست.
بابا همه اینجان دیگه، غایب نداریم.
چرا حسین؟ علی ناصری من نمیبینمش.
من اینجا بابا.
بیا اینجا دیگه، بیا بین بچه ها، رفتنش از تو راپله. حسین چی کار میکنی؟ میخوای دری بشکنی؟
آقا داوود با تنه زدن اینجوری تا حالا دیدین دری بشکنه؟
پس واسه چی میزنی؟ دری که قفله با تنه زدن باز میشه به نظره؟
ما که نمیدونیم، شاید فقط زبوره قفل گیر کرده باشه.
اگه زبونه گیر داشت با همون تنه اول باز میشد.
خیلی خوب آقا، من کشیدم کنار. شما که انقدر عقل کلیه را پیشنهاد بده ببینید.
عزیزم لازم نیست حتما عقل کل باشی. با یه ذریب هوشی متوسط هم میشه فهمید که تنها را آوردن یه کلید سازه. من میرم به آقای ناظم اطلاع بدم.
اسماعیل!
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 راست میگه اسماعیل اینجا نیست.
خب کجاست یعنی؟
چه میدونم؟
حیاتم که هیچ خبری نیست. کسی چیزی میبینه از پنجره اون طرف؟
میگم
بچه‌ها
آقا حتما تو کلاس دیگه،
یعنی اسمایی در قفل کرده.
نه بابا اگه اون تو بچه رو صداش در نمیاد.
آقا بازیش گرفته دیگه، در رومون قفل کرده نشسته داره بریشمون میخنده.
نه آقا جون اسمایی همچین بچه‌ای نی.
بذار اسماعیل مختارزاده، اسماعیل در باز کن دیگه بابا.
حسین بی خیال شو، اگه اون تو بود تو الان صداش در اومده بود.
اون شاید یه چیزی شده.
راست میگه، شاید اتفاقی براش افتاده.
چه اتفاقی؟
چه میدونم، شاید سرش گیج رفته افتاده زمین.
نه بابا چی؟
اسماعیل
اونها
بفرمایید. اینم اسماعیل. اسماعیل مختار زاده بیا اینجا.
بیا چه خبره بابا؟ چه خبره اینجا؟ چرا همتون جمع شدین تو رارو؟
در کلاس قفله.
قفله؟ کی قفلش کرده؟
هیچ کی. از تو قفل شده همینجوری.
از تو؟
آره.
کسی مگه تو کلاسه؟
نه والا فکر می‌کردیم تو باشی که نبودی.
راستی تو کجا بودی اسماعیل؟
کلاس پایین بودم، یکی از بچه محلمون رفتم ببینم. گفتین هیچ کی تو کلاس نیست اما در از تو قفل شده.
آره.
راست میگیم، باور کن. اینا نگاه کن اینا ببین. بیا از خودت امتحان کن.
ببینم.
آره
آقا من میرم ناظم رو صدا کنم.
وایسا بابا، ناظم رو میخواین چی کار؟ چیزی نیست که، خودم بازش میکنم.
اسماعیل جان تو نبودی، حسین تو همین الان داشت باش بر میرم. این در از تو قفل شده، از این ورش کاری نمیشه کرد.
باشه پس من میرم اون ور.
معلومه چی میگی؟ از زیر درز در میخوای رد چی بری اون ور؟
نه عزیزم، از پنجره کلاس میرم تو.
شوخیت گرفته؟
شما تو این صورت شوخی میبینی؟
ولی تو چجوری میخوای برسی به پنجره؟
آقا نابغه ات، من میخوام بره نردبون بیاره دیگه.
نه جانم، بدون نردبون میرسم به پنجره.
چجوری اون وقت؟
نگاه کن خب.
خیلی خوب.
از جلو پنجره راه رو برید کنار. لطفا
برید کنار.
چیکار داره میکنه؟
داره تو را پنجره بیری بیرون.
دیوونه شده، از دیوار صاف چجوری میخواد به پنجره کلاس برسه؟
این اگه بیفته پایین داغونه، این چی ازش باقی
نمیمونه؟ اسماعیل حسین برگرد. اسماعیل
اسماعیل
چیکار میکنی؟ بابا الان میافتی؟
اسماعیل
هست، نگران نباش.
این چیه پسر؟ دیوار صافو گرفته همینجور داره میره بالا.
نگاه کن یا کن، خیلی کارش درسته. ببین چه قدرتی داره دستور. خب انگشتاش فقط با گرفتن درز آجر خودش رو دیوار نگه داشته.
رسید به پنجره.
مواظب باش اسماعیل.
ای بابا تمام شد. ای بابا
فرمایی اینم کرد.
پسر تو دیگه کی هستی؟
او دمت گرم.
ماشاءالله. اسماعیل بچه خوشرویی بود و حدود اخلاقی رو خیلی خوب رعایت میکرد. اگرم توی کاری زیاده روی میکرد، بلافاصله بین انگشتای سبابه و شستش رو گاز میگرفت که دیگه تکرارش نکنه. هرگز ندیدم اسماعیل بی جا و بی دلیل به کسی یا چیزی بخند. همیشه حواسش جمع این مسائل بود. به همین خاطر بین رفقا سمبل کنترل هیجانات شخصی بود. یه روز مینیبوسمون وقتی از استخر برمیگشت توی تقاطع سمیه و استاد نجات اللهی چپ کرد. فکر کنم باید در تاریخ رانندگی ایران ثبت بشه که یه راننده تونسته مینیبوس بنز رو توی همچین تقاطعی چپ کنه. خلاصه خدا خیلی رحم کرد که کسی آسیب جدی ندید.
خدا رو شکر کسی آسیب جدی ندیده. خدا دارن کجا میرن اینا؟ آقای کریمی بردشون مغازه براشون نوشابه بخره.
آقای نوشابه خواست سرته قضیه رو هم بیاره.
بیچاره خودشم پاش داغون شد.
میخواست حواسش جمع بشه. من نمیفهمم آخه یه راننده چطور میتونه یه مینیبوس رو با 5 تا سرعت تو همچین تقاطعی چپ کنه؟
آره والا اینقدر عجیبه که هرکی از اینجا رد شه. آج و واج به مینیبوس چپ شده. نگاه میکنه آخه
خب دیگه هرچی بوده به خیلی بازه. میتونست خیلی بدتر از این تموم بشه.
حالا حواسش به مام هست دیگه. این آقا کریمی
منظوره چیه؟
نوشابه رو میگم دیگه، برای مام میگه دیگه.
ای بابا تو این اوضاع فکر نوشابه این شما؟ جای این حرفا بریم بهش بگیم برامون یه ماشین بگه زودتر برگردیم مدرسه. بابا
بابا حالا بذار یکم حالمون سر جاش بیاد.
من چه زانو بعد جور زرد دیده.
آخ منم پام پام، هم پام هم کتفم، انگار یکی با بیل گرفته زلتم.
تو چی میگی؟ ظاهرا مشکلی نداری.
مشکلی ندارم. این گوشه نگاه کن تو. نگاه کن
بدجور له شده که.
بله بخاطر که نقش ضربگیر رو داشت وقتی ماشین چپ کرد.
ای نداره، خوب میشه، دردش فقط امروزه.
اسماعیل تو چی؟
ها
میگم خوبی؟ جای زرد نخورده؟
نه نه من خوبم، فقط
چی؟
این تومانی اینجا افتاده بود واسه کدومتونه؟
من که اصلا دو تومانی نداشتم.
بر منم نیست.
تو چی میگی؟
نه
میگم دو تومانی گم نکردی تو؟
نه بابا دو تومانی کجا؟
اما کی این بود؟
خب ول کن آقا، تو وقتی رو بردی ها.
خب من چیکارش کنم؟ بالاخره باید معلوم بشه صاحبش که یا نه.
پیدا نمی کنی، ببر بنداز صندوق صدقات، خیال خودتو راحت کن.
اگه صاحبش همین دورو بر باشه چی؟ شاید احتیاج داشته باشه.
بابا گیر دادی یا اسماعیل، این گوشه من داره تیر کشه، تو هم با این دو تومانی داری بدترش میکنی. دو تومانی دو تومانی.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب بابا. چی میگه؟ انگار پرده گوشش پاره شده. داوود گفتی بقیه بچه ها کجا؟
اونها رفتن تو اون مغازه.
احتمالا مال یکی از بچه های خودمون باشه.
اسمایی داری میلنگی؟
بی خیال دلت نلنگه.
بنده خدا یه طوریش نبود؟
آره شاید سرش هم ضربه خوره تو میری بود، وگرنه توی این اوضاع چرا باید بنگ کنه به این دوتومانی؟
نه مهدی، اون پول برای ما ناچیز و بی اهمیته، برای اسماعیل یه امتحانه که باید سربلند ازش بیرون بیاد.
اسماعیل مختارزاده، جوان رعنا و قد بلند دبیرستان مکتب و صادق، سال 62 وقتی دوست نزدیکش سید محمد حسین خراسانی در سقز به شهادت میرسه، بیتاب میشه و تصمیم میگیره به جبهه بره. اسماعیل از طریق پایگاه مقداد میدان جمهوری اعزام و به گردان ابوذر لشکر 27 محمد رسول الله میپیونده و نهایتاً در اسفند ماه سال 62 و در عملیات خیبر در جزایر مجنون ردای شهادت بر تن میکنه و به دیدار معبود میشه تابه. روح شاد و نامش گرامی.
شما سرای سرجو اینا همش شما داری خودتون میبینی، کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست، اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنی.
خب ببین من دارم میگم آقا، پرای و پژو، سایپا و ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این سزا
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران تهران تو.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنویم باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده. حقیقت رو بشنفم
اگر باشه، بعد به نظر من با تجهیزات تابستون و با عید نوروز همه رو اتمام کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
موج آگاهی و امید، رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9 میلیون و 300 هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2 میلیون و 700 هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تو 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میخوام.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.